أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على أعدائه أجمعين. ما به توفیق الهی، به لطف و مدد الهی، به باب هشتم از بحث معاد و قیامت کتاب شریف بهار میرسیم. باب هشتم، جلد هفت، صفحه 131، از آیات کریمه قرآن شروع میکنیم. انشاءالله بعضی از آیاتی که به نظرم خیلی ویژه‌ست رو بخونیم با هم، از قرر آیات این بحث حساب میشه و بعد به روایات برسیم. اسم این باب رو حضرت علامه مجلسی احوال المتقین و المجرمین فی القیامه گذاشتن. احوال المتقین و المجرمین فی القیامه. خب این اسمشو میده که خیلی باز عنوانش عامه دیگه، احوال متقین و مجرمین فی القیامه. تقریبا میشه همه هرچی که مربوط به قیامت عملا متناسب با اینجا هست. ولی خب ایشون یه سری آیات و روایات رو انتخاب کرده، ما به سبک همین فرمایشی که ایشون داره پیش میره. به من بگید این عنوان یه آیه خیلی محوری و کلیدی داره که اواخر صفحه 133 اومده. سوره مبارکه مریم رو اگر بیارید، اواخر صفحه 133 درسته، فلا تعجل علیهم. این آیه آیه محوری این باب حساب میشه. ببینید اسم باب چیه؟ احوال المتقین و المجرمین. حالا آیه رو بخونید. آیه میفرماید فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. یعنی متقین و مجرمین. اساس اسم این بابم بود احوال متقین و مجرمین. محور احوالات متقین و مجرمین ذیل همین آیه است. یعنی آقا احوال مختلفی دارن، از ثوابهای متقین و از عقابهای مجرمین. خیلی چیزا شنیدیم، از در واقع هور و پری و نمیدونم خوردنی ها و چی، اونورم از مار و عقرب و اینا خیلی شنیدیم. ولی روح حاکم برش اینه، نحشر المتقین الى الرحمن نسوق المجرمین الى جهنم. و از تقابل اینا خیلی جالبه. ببینید نفرمود نحشر المتقین الى الجنه، فرمود نحشر المتقین الى رحمان. یعنی هم اون جنت تجلی تام اسم رحمت الهیه. نحشر المتقین الى رحمان. روح حاکم بر تمام احوالات متقین اینه که اینا دارن به سمت اسم رحمان الهی میرن. آیات دیگه هم اینو در واقع تاکید داره. مثلا فرض کنید آیه سوره آل عمران آیه 107 اینجوری میفرماید که اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. میخوام بگم از این آیات کنار هم که میذارید میبینید هویت جنت چیه؟ جلوه رحمت الهیه. میفرماید اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. حالا به قرینه مقابلش جهنم جلوه چی میشه؟ که معمولا در آیات و در روایات تعدباً خیلی نمیگن. مثلا فرض کنید اینجا میگن متقین رو به سوی رحمان میبریم، نمیگن مجرمین رو به سوی مثلا فلان اسم خدا میبریم. این از جهت در واقع فهم عمومی و از جهت ادب بندگی قشنگ نیستش که، ولی واقعیت اینه جهنم یعنی هر چیزی در این هستی مخلوق خداست. جهنم هم یه مخلوق خداست و جهنم هم اتفاقا عبد خداست. جهنم یه چیز بدی، جای بدی هست، ولی کل هویتش یه هویت نورانی داره و مطیع خداست و انتقام میخواد. مثلا تجلی اسم منتقمه. جهنم تجلی اسم منتقمه، تجلی اسماء مختلفه که در مقابل رحمان قرار داره. این آیه محوریه. هر اتفاقی برای متقین میفته باید ذیل اسم رحمان، و هر اتفاقی برای مجرمین هم میفته ذیل اسماء مناسبش، مثل مثلا در واقع منتقم، یا مثلا زار، یکی از اسامی الهی زاره، طالبش فکر کردید؟ یا زار رو یا نافع. زار یعنی چی؟ خدا زاره، ضرر میزنه، چه جوری؟ یه جوری آدم معمولا از این اسامی زیاد، ولی خب تو ادعیه ما و تو چیزای ما به شکل در واقع مناسب استفاده شده. حالا این هویت در واقع اسم الله بودن جنت و نار، بریم پایین تر همون صفحه 134 تقریبا نزدیک آخرش، سوره شعرا رو بیارید. سوره شعرا همین اواخر صفحه 134. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و ازلفت الجنه للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. این یه نکته افسوده‌ای داره. اون قبلی مطلبش این بود که بهشت و جهنم اسماء الله هن، اون اسم رحمت و اون اسم غضب. این داره چی میگه این آیه؟ ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. اون برزت رو جلسه پیش توضیح دادیم، یعنی ازلفت یعنی چی، برزت یعنی چی. برزت یعنی ظهور و سلام علیکم، ظهور و بروز. ازلفت یعنی چی؟ ازلفت از در واقع ریشه زلفا و این آسمانه نزدیک شدن، تقرب. میگه ازلفت الجنت للمتقین، یعنی آره بذار برسی نفست جام، یعنی بهش نزدیک میشه به متقین. نمیگه ما متقین رو میبریم بهش، میگه ازلفت الجنت للمتقین. چی؟ خب بهش مشتاق سلمانه. بعد میگه که ازلفت ال، یعنی جهنم رو میاریم پیش مؤمن، نزدیک میکنیم. اون یکی هم میگه، این همون بحث جلسه پیشه که میگفتش که در واقع وجیع به جهنم، اووردن جهنم یعنی جلوش، یعنی دیدنش، یعنی آشکار شدنش. در واقع متقین با تمام اعمالی که تو این دنیا داشتن، بهش داره هی براشون آشکار جلوه همون کاراشونه. میخوام بگم این ازلفت رو بذارید در کنار اون برزت و در واقع اون نکته ای که قیامت داره ظهوره، داره تجلی تمام این حقایقیه که الان هست. اینم آیه دیگه، آیه دیگه همون بالای همین سفر رو نگاه کنید. آره دیگه میگه نه ازلفت هم یعنی نزدیک شدن دیگه. آره یعنی بله 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 بله. اول همین سفر هم نگاه کنید، صفحه 134 و سوره انبیا. یه نکته جالبی به مهی دارم این تقابل این بهشت و جهنم رو توضیح میدم، که تو نکته اول این بود که جنت و نار طبق آیه قرآن اسم اللهه. نکته دومی بود که اینا تجلی و ظهور و بروز و اینا داره. نکته سوم اینه که حالا نسبتی که با ما برقرار میکنه چیه؟ باید از کنار هم قرار دادن دو تا آیه خیلی قشنگ به دست میاد. یکی همین پیدا کرد سوره انبیا رو اوایل صفحه 134، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون، یعنی جهنم از اونها دوره. لا یسمعون حسیسها، صداشو نمیشنون. و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. خیلی آیه فوق العاده ای، اهل جنت فی ما اشتهت انفسهم خالدونن. یعنی آره دیگه، حالا خیلی از اون بحثایی که قبلا داشتیم که تو برزخ بود و نمیدونم اشکالی که اونجا میدیدن، اینجا فی ما اشتهت انفسهم خالدونن. حالا بماند اون برداشت عرفا که مثلا خیلی میگن آقا این موضوع به این خلوده باشید، مثلا سعی کنید فقط خدا رو بخواین، حالا خیلی حوری و پری و اینا میخواین، یه موقع با اونا خالدون میشید. شما میگم مشکلی نداری با اونا خالدون باشیم، ما که مسئله نداریم. حالا اونا یه حرفایی میزنن که آره اونا میگن از خدا غیر از خدا را خواستن زن افزونیست، کلی کاستن. حالا این میگه و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. مثلا دیدید بعضی از جوونا میگن آقا تو قرآن اومده نمیدونم حوریا موهاشون سیاهه، نمیدونم چشاشون فلانه، میگن نه مثلا ما چه میدونم موه فلان دوست داریم. دیدید از این حرفا احتمالاً سوال ازتون بپرسن. یا مثلا میگه چه اونجا نمیدونم نهری از عسل، بعد میاد طرف شوخی میکنه میگه آقا عسل که سفته چجوری جاریه، از این شوخیای اینجوری. جوابش چیه؟ جواب همه این توصیفاتی که درباره بهش شده اینه که آقا تو چی دوست داری عزیزم؟ جوابش یک کلمه، تو چی دوست داری؟ بگو اول قشنگ بگو بعد بگو آقا فیمش دهد انفسهم خالدون. سه چهار تا آیه اینجوری داری، فقط یه دونه نیست. بله هم فیما فیمش دهد. سلام علیکم. حالا برید مقابلش، خیلی جالبه، برید صفحه 136 اول صفحه 136 که در واقع سوره سبعه آیه 40 آیه 51 به بعده، اول صفحه 136 پیدا کردید؟ ولو ترا از فز او فلا فوت. میره جلو، برید فقط کفر و بهی من قبل و یقذفون بالغیب من مکان و اید و هیل بینهم و هیل بینهم و بین ما یشتهون. پیدا کردید؟ و هیل بینهم، همون ادو که داشت میخوند یکم برو جلو پیداش میکنه دیگه. داره جهنمی ها رو که توصیف میکنه میگه حالی که تو جهنم دست میده به اینا چیه؟ در یک کلمه میخوایم خلاصه کنیم، هیله، یعنی حائل میشه بین اونها و بین اون چیزی که دوست دارن. اون یکی فی مشتهد انفسهم بود، این هیله بینهم و بین ما یشتهونه. احسن. آقا تو از چی میترسی؟ اینم دقیقاً اونجوری. تو از چی بده؟ مثلا یکی میگه آقا من اصلا چه بدونم زخم مار و عقرب بهم کارگر نیست. مثلا آقا تو از چی بدت میاد؟ چه بلایی سرت بیاد میترسی؟ ناراحت. اتفاقا درباره جهنمیا داریم. خیلی جالبه. هم درباره بهشت هم جهنم تو روایات. میگه که تو بهشت تو داری لذت میبری از نعمت‌های مختلف، یهو به ذهنت خطور میکنه که اگه مثلا اینجوری هم بود خیلی مثلا حالا حالش بیشتر بود، بهتر. میگه همون موقع همون برات پیش میاد. درباره جهنم هم میگه طرف داره عذاب میبینه، مثلا یهو به ذهنش میاد نکنه اونجوری هم بشه، دقیقا همونجوری میشه. روایت ها آره بلا فکر تو جهنم ها. اتفاقا نکتهش همینه، نفی خواطر نشدید تو سلوک میگن نفی خواطر. فکر میکنی نفی خواطر برای چیه؟ اینجا اگه بتونی کنترل کنی فکر تو سراغ این ور و اون ور و در و دیوار و اون تصویر و اون فلان نره، اونجا هم میتونی کنترل کنی. اون ظهور همینه. بله؟ جهنم؟ نه میگم، یعنی میگم کنترل کنی میری بهش دیگه اون مسائل برات پیش میاد. اون کنترل نکردن ظهور اینه. درست میگی.
ما پیش در رابطه با این آیات کردیم که قیل را به جمع علی.
بله نه عمل صالح.
که اینکه این بنده خدا خودمش میگه کلا، اصلا اینکه بابا اولش که رو خودت کار نمیکنی.
آیه قرآن اصلا تصریح میکنه، چند جا میگه اگر برگرد لو ردو لعاد. اگر برگردی دوباره، الان میگی غلط کردم، نه دیدم مثلا یه مشکل مثلا دندون پزشکی بیافته، می خودم میرم مثلا زیر اون فشار اینا میگم خدا غلط کردم مثلا فلان چیزو درست میکنم، برمیگردی نه دیگه یکی دو روز بعد میفره. خلاصه
مثلا میگم آره که مثلا شما باز برگردیدن خودتونه مثلا نفسه
تثبیت شده،
احسن برگردن باز هم
تثبیت میشه، نکتهش تثبیت توی وجود و قلبه. بله اینم از این به نظرم خیلی مهمه که هویت بهش اون چیزیه که تو دوست داری. فقط کسی میره به آخه بعضی از این چیزا میاد به ذهنشون میگه آقا یعنی بهش اینجوری هم میشه. میگم آقا تو وقتی از این فکرات تو ذهنته بهش نمیری، یعنی بعضی چیزای مثلا ممکن ناجوری، خیلی چیزایی که اصلا تناسبی با طهارت منظورم نداشته باشه. بله خب این آیات خیلی به نظرم این سه قدمی که عرض کردیم، اسماء الله بودن بهش و جهنم، دو این عزلفت و برزتش که تو همین دنیا داره این حقیقت تحقق پیدا میکنه اونجا جلوه و ظهورشه، سم همون بحث اشتها نفس. بعضی آیات دیگه هم خیلی جالبه، همون آیه اول رو نگاه کنید، همون اول باب صفحه 131 همون آیه اول هم خیلی جالبه. مثلا ان الذين یکتمون ما انزل الله، میگه اون این آیه درباره افراد خیلی خاص سران باطله و عجت تاریخی هم منطبقه با مصداقنش با یهوده. نلذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون بهی ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. ببین یه موقع اینا رو ما میگیم آقا تمثیلیه، میگیم داره مال حروم میخوره چون بعدن قرار خدا با آتیش عذابش کنه، الان میگیم چی؟ ما یاکلون فی بطونهم الا النار. این داریم یه جور تفسیر تأویل میکنیم دیگه، ولی ظاهر آیه چی میگه؟ میگه و همین غذایی که میخوری چیه؟ همین که میخوری، ما یاکلون فی بطونهم الا النار، همین ناره. نه اینکه اینو میخوری بعدن در ازای این اعتباراً یه چیزی بهت میدیم، بعدن جلوه همینه، بروز همینه، برزت الجحیم للغاوین و ما بله ما یاکلون فی بطونهم الا النار. نشیدید تو همین داستان بزرگان و عرفا تو روایات هم هست که مثلا میدیدن طرف داره همین الان داره مثلا یه لجنی نجسی میخوره بعد اصلا حالش بد میشد و اینا.
همین هفته پیش شاید جواب هم صحبت کردم، میگفت آقا هر جای نری بخوری یه ذره نگهداری کنید کارتون رو سنجاب برید خودتون میفهمید.
بله همینطوره. بله 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 آدم میبینه اینجور افرادو که مثلا یه بنده خدایی میگفتش که انقدر من چشممو کنترل کردم، فکر کنم آقای قاضی بود اگر اشتباه نکنم، گفت اصلا میخواست یه نامحرمی بیاد ناخدا اصلا ندیدمش کیه، اصلا هیچ نه چشم بسته میشد ناخداگاه میفهمیدم یه نامحرمی داره رد میشه. این کنترل همینجوریه دیگه. بعد جالبه بعدش میگه ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت با اینا تکلم نمیکنه. ولا یزکیهم، اینا رو پاک نمیکنه. میگه آقا قرار خدا پاک کنه. هفته پیشتون خوندیم که در واقع فقط اون طرف رد شد از صراط با اون وضعیت، گفت فقط خدا بود که منو در واقع از اینجا رد کرد و منو پاک کرد، اون آیه قرآن که ما زکا منهم من احدن. بعد میگه بله، حالا جالبه اینجا میگه خدا صحبت نمیکنه، بعد آیات دیگر رو میبینید خدا کلی داره با مجرمین صحبت میکنه. این جوابش چیه که یه آیه میگه صحبت نمیکنه اون یکی آیات داره صحبت میکنه؟ جوابش همون روایتیه که چند هفته پیش خوندیم از امیرالمومنین، یکی اومد از حضرت پرسید چرا آیات معاد اینجوری، حضرت گفت اینا تو مواطن مختلفه، مثلا یکیش اولاست یکیش آخراست، مثلا توضیحاتی داد اینجوریه. مثلا نگاه کنید یه آیه خیلی جالب به نظرم، آیه سوره انعام صفحه 132، یه صفحه برید جلو صفحه 132 سوره انعام ببینید. این آیه برای خودم خیلی خیلی جالبه. آیه داره میگه که این کافران و مثلا سران کفر و اینا دیدی تو دنیا چقدر دروغ میگن که آقا ما آدمای خوبی هستیم اینجوریه اونجوریه، اینا اون دنیا هم دروغ میگن. این آیه خیلی جالبه نگاه کنید، یعنی من تنهایی تو قرآن که اینجوری پیدا کردم و ظاهرا که نه، قطعا این جزء همون مراحل اولیه قیامته که این هنوز حال میتونه دروغ بگه. نگاه کنید سوره انعام و یوم نحشرهم جمیعا، معلومه که برای قیامته، نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، همه رو جمع میکنیم به اونایی که شرک کردن ما میگیم چی؟ عین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن. میگه به اونا گفتم اونایی که شریک من قرار میدادید گمان میکردید کجان؟ میگه اونا چی میگن؟ ثم لم تکن فتنتهم، یعنی اونجا هم به یه جور دارن فتنه انگیزی میکنن. عذر و پاسخشون چیه؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله، به خدا قسم میخورم تو قیامت، خیلی حرف تو قیامت ها، این تو برزخ بود حلش راحت تر بود، تو قیامت یوم نحشرهم میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، میگه والله ما مشرک نبودیم. بعد خدا میگه انظر کیف کذبوا على انفسهم، میگه نام کن اینا اینجا هم دیگه دارن دروغ میگن به خودشون. و زل عنهم ما کانوا یفترون، به نظرم خیلی آیه جالبیه و عجیب. یعنی نگاه کنید خلاف واقع دیدن و گفتن چقدر تو وجود یکی رسوخ داره که برزخ رو طی کرده، فرض کنید اون جهنم برزخی رو طی کرده، حالا حشر صورت گرفته، چون اولش میگه یوم نحشرهم جمیعا، حشر جمعی صورت گرفته، قیامت شده، خدا میپرسه شرکاتون، این هنوز به خودش داره دروغ میگه، من مشرک نبودم، ما کن نامشرکی، والله قسمم میخوره. خیلی جالبه ها، آدم احساس میکنه قیامت دیگه هیچکی نمیتونه مثلا چه بدونم دروغی بگه یا خلاف واقعی بگه. اونایی که شنیدید یوم تبل السرائر و اینا بعد ایناست. بعد حالا آیات دیگه هم هست، مثلا همین الان آیه چیزی نگاه کنید، نمیدونم دقت کردید به این نکته شو که اونجا طرف بتونه دروغ بگه بعد از اینکه از جهنم برزخ گذشته و حشر شده و آسمان از شمس و کورت همه این حوادث پیش اومده، باز داره به خدا دروغ میگه. بعد خدا میگه انظر کیف کذبوا علی انفسهم. همین سوره رو، همین آیه رو خیلی شبیه همین، بیاد صفحه 133 سوره یونس، این همین که گفت به یا من احشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، این همین صفحه 133 اولاش سوره یونس دو سه خط بیاین پایین، دقیقا اونجا هم میگه که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و یوم نحشرهم جمیعا، این همین که گفت یا من احشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا. اینجا ببینید این معلومه جلوتر از قبلیه، میگه مکانکم انتم و شرکاکم، یعنی اولش پرسید چی؟ تو سوره انعام پرسید شرکاتون کجا؟ اینا گفتن والله ما مشرک نبودیم. اینجا میگه که یعنی حکم تکوینیه، مکانکم یعنی در جای خود شما بیستید و شرکاکم یعنی شما و شرکاتون از هم جدا سر جاتون بشین بیستید. فزیلنا بینهم یعنی جدا میکنیم بین اونها. و قال شرکاهم، حالا اون چیزایی که در واقع معبود اینا بود، شریک گرفته بودن، اونا شروع میکنن به هر اینا که گفتن والله ما کن نامشرکین. ببینید اون معبودای اینا چی میگن، میگن خداوند میگه و قال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون، میگه به اینا برمیگردن میگن شما ما رو نمیپرستیدید. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم و این کننا ان عبادتکم لغافلین. هنالکه اینجا نگاه کنید، یعنی وقتی این دیالوگ اون قبلیه گذشت و اونا گفتن والله ما مشرک نیستیم و اینجا خود معبودا از اینا تبری جستن، حالا میگه هنالکه تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. یعنی اینجا دیگه همه چی الانه هست حسل حق، یعنی اینجا هنالکه تبلو آشکار میشه، یوم تبل السرائر اینجاست، یعنی قبلش مقدماتی داره، اونا دروغشون رو میگن، اون باطن پلیدشون رو آشکار میکنن، حالا هنالکه تبلو کل نفس ما اسلفه. کلا بحثای خیلی جالب و مفصلی داره که حالا دیگه قرار ما در حد مثلا فشرده به آیات اصلی بپردازیم. مثلا حالا بخوام یه نمونش رو بگم، اینم خیلی جزء آیات خیلی جالبه، برید صفحه 135 آخرهای صفحه 135 در واقع ذیل سوره سبأ آخر صفحه 135 یوم یحشرهم جمیعا، میگه وقتی همه اینا رو مردم جمع میکنیم، ثم یقول للملائکته، اینجا رو دقت بکنید، یکی از اون آیات سخته که تحلیل جالبی هم داره برای تحلیل جبهه باطل، آیه خیلی ویژه‌ایه. ثم یقول للملائکته، خداوند به ملائکه چی میگن؟ اها اولائی یا کم کانو یعبدون، آیا اینا شمای ملائکتون پرستیدن؟ چون ادعای خیلی از این بود که ما با ملائکه در ارتباطیم و این مثلا دستورات و ملائکه به ما میدن. اها اولائی یا کم کانو یعبدون، قالو، ملائکه میگن سبحانکه انت ولی یونا، خداوند تو منزهی، تو ولی مایی، من دونهم، بل کانو یعبدونه جن، میگه اینا جنها رو میپرستیدن، اکثرهم بهم مؤمنون. این یکی از اون آیات خلاصه خیلی جالب برای تحلیل جبهه باطل تو طول تاریخ و حالا البته خیلی استعداد داره اینجور بحثا به بحثای هپروتی کشیده بشه، ولی به آیه قرآنه، چون این نکته جالبی داره که تو خیلی از این فرقه های باطل اینا احساس میکنن نور میبینن، احساس میکنن ملائکه رو، احساس میکنن از آسمان داره به اینا دستورا، اینا همه در واقع سپاه شیطانه، اینا جن خیلی هاشون. خب بله، نه اینکه تصریح میکنه اینا گمان میکنن، یعنی جنه در چهره ملائکه برای اینا، یعنی گمان میکنن این ملکه، گمان میکنن این از طرف خدای.
نه اینو قبول دارم، مثلا بگم که بله. گفتید الغا میشه بهش، بله. آیهش هست،
بله. آیه آخری هم که با هم مرور کن، نه بذارید اونو یکی دیگه بگم بعد به اون آخریه برسیم که خیلی جالبه. سوره حدید اواخر صفحه 138 هم بیارید اینم بخونیم، اواخر صفحه 138 سوره حدید، همین اول سوره 138 هم ببینید، همین اولش که صفحه 138 سوره زخرفه، و من یعش و عن ذکر رحمان، کسی که روگردان بشه از ذکر خداوند، نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، میگه شیطانی در واقع کنار این برانگیخته میشه که قرین اینه، این همون شیطانیه که بعدن توی قیامت مثلا تو بعضی جاها هست که اون شیطانه میاد اینو لعنت میکنه، یا مثلا همراه اینه تو جهنم، یا مثلا کار خیری که میکنه ملکی قرین این میشه که مثلا تو پل صراط وقتی داره براش دعا میکنه اون ملکه ارتباطی با این داره. ها بگم اینا کلیداش تو قرآنه، جفتش بله اصلا تو قیامت اصلشه، ظهور همین جلسه پیش داشتیم، یه سری ملک میان برای این آدم دعا میکنن خدا کمکش، این ملکه ارتباطش اعتباری نیست، اتفاقی نیست، این همون ملکیه که تجلی مثلا صلاتشه. میخوام بگم اون که واضحه برای ما تو ناحیه کفرش هم این آیه تصریح میکنه که من یعشو هم ذکر رحمان نقایز لهو شکل. حالا
انتصاب به خوده چطور انتصابیه؟
حقیقت عملشه، باطن عملشه، جلوه عملشه.
شیطانی قرار داده میشود یعنی مسیر باز میشه، شیطان هم بیان جلوه، یعنی که نه خودش
تو در رو باز میکنی دیگه، در واقع تو در رو باز میکنی. بله بله، جنود شیطان که خیلی درست نیست. ببین شیطان خدا آفریده، درسته شیطان خدا آفریده، اون همه چی کلون من عند اللهه، ولی این درست نیست بگیم اینا جنود مثلا الهی به اون معنا. در واقع این جلوه عمل توه. میخوام بگم ما فکر میکنیم آقا صلات یه راست و خم شدنه اعتباریه، بعد به جای این اون دنیا یه چیزی، نه خود همین یه باطن عملی داره که حالا تو روایت که مفصل تو ابواب بعدی میگم. آخر صفحه 138 هم ببینید، یوم تر سوره حدید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. بحث نور، ما امروز و فردا با بحث نور کار داریم، این آیه خیلی مهم میشه. ببین درباره نور ما چند جا تا حالا صحبت کردیم، الله و نور و سماوات، بعد میگفت چی؟ از شمس و کورت، بعد میگفت و اشرقت الارض و به نور ربها. این نور رو باید پیگیری کنید. حالا اینجا نور رو نگاه کنید، میگه تو روز قیامت تر المؤمنین و المؤمنات، میبینید مؤمن و مؤمنات که یسعا نورهم بین ایدیهم، اینا نور دارن، بین ایدیهم و به ایمانهم، بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک فوز العظیم. بعد میگه یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میگه به ما از نورتون بدید. بعد میگن چی؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگه از اونجایی که بعد نور می آوردید برید نور بیارید، یعنی تو دنیا با اعمالتون. فضرب بینهم بسور، حالا یکی از آیات سخت قرآن، میگه بعد از این مکالمه یه دیواری، یه حائلی بین اینا گذاشته میشه، لهو بابون، برای اون یه بابیه، برای اون دیوار حائل، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه جوریه دیگه، این یعنی چی؟ میخوام بگم این یکی از اون جاییه که چندین
بله،
حالا میگه باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبلهی العذاب. خب اینو داشته باشید، ما دیگه آیاتو سریعتر جمع کنیم، میخوام به روایت سریعتر برسیم، چون روایت این فصل مفصل، صد و فکر کنم 50-60 تا چند تا روایت داریم که یکم. آیه نهایی که میخوام خدمتتون بخونم نکته خیلی جالبی هم داره، صفحه 137 آیه 71 سوره زمر، صفحه 137، و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا. سیغه یعنی چی؟ آره رانده میشوند به قول شما، سوق داده. الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا الابواب جهنم خالدین فیها بئس مثوى المتکبرین. بعدش چیه؟ و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة. دوباره برای اینا میگه چی؟ سیقه. آدم احساس کنه این سیقه یه جور کشیدن و اجبار و مثلا اینا توش خوابیده، سوق دادن. برای اینا چرا میگه سیغه؟ سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا. چرا درباره اینا میگه سیغه؟ مگه اینا مشتاق نیستن نباید بدوهن برن خلاصه به سمت بعدی؟ که میگه سیغ الذین اتقوا ربهم دیگه، اینا کسی که تکلیفشون مشخص شده. حالا میشه خیلی صحبت کرد، اما اینو می‌خواستم بهانه قرار بدم یه روایت خیلی قشنگ خدمتتون بخونم. اینو
درباره سیغه چی بگم؟
بفهم
سیغه رو همین آغاز سیغه خب آره، شما نگفت به راننده مثلا که پشت ماشین میشین یا پشت اسبی میشین میگن سائق، یعنی کسی که میمونه بره. میگم فرض رو بریم بذاریم که اگر مثلا این یک مرکب باشه و بند
سازه، حالا بذاریم بخونم فکر کنم بعدش نظرتون عوض میشه، این چون یه نکته هیئتی توش داره. اینو من از آیه بعضی از بزرگان شنیدم، از آیه شوبری زنجانی هم شنیدم، ایشون همین رو میگفت. میگفت من ذهنم خیلی درگیر بود که چرا برای متقین هم میگه سیغه دیگه، دیگه اینا که دیگه باید بودم برن و خلاصه حوری و پری و جنت و فلان دیگه. بهار جلد 45 صفحه 207 از کامل و زیاراته. کامل و زیارات هم جدی بگیری داره این مؤلفش بند خدا. جلد 45 صفحه 207 همین بهار جلد 45. بله حالا یه مؤلفش رو برید ببینید. مؤلفش استاد فقه شیخ مفیده ابن بولبعی، آدم خیلی ویژه‌ایه. حالا خیلی ویژه است کامل زیارات، متاسفانه از اون کتاب دیگه ای نرسیده. حالا کامل زیارات میاد، اگه بخواین تو بهار گفتم جلد 45 صفحه 207 حدیث 13 اش پیدا کردید دیگه ظاهرن ها نکردید. همون وسطاش تقریبا یکم از وسط هم گذشته میگه ما اینون احب الالله ولا عبرتون من اینن بکت و دمعت علیه. روایت درباره امام حسین و مثلا علیه السلام و گریه کنهای حضرت، میگه ما اینون احب الالله ولا عبرتون من اینن بکت و دمعت علیه و ما من باکن یا پیه الا و قد وصل فاطمت و اسعدها علی و وصل رسول الله و ادا حقنا. یعنی میگه در واقع حضرت فاطمه زهرا و رسول الله در واقع حقش رو ادا میکنن، اون چشمی که گریان بوده و اشکی که ریخته شده. و ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیتون الا الباکین علی جدی فانه. حدیث هم از امام صادق دیگه علی القاعده ها، نه فانه یحشر و عیناه غریر و البشارته تلقاه و السرور علی وجهی و الخلق فی الفزع و هم آمنون. خلق دارن فضای یوم قیامت و حساب و کتاب و الخلقو یعرضون، اونا دارن در واقع عرضه میشه و هم، ولی اینا حداس حسین علیه السلام تحت العرش. میگه اینا دارن دور حضرت تو تحت عرش میچرخن و هم حداس حسین تحت العرش و فی ظل العرش لا یخافون سوء الحساب. اینجاش نگاه کنید ربطش به این آیه که خوندم، یقال لهم ادخلوا الجنه. میگه به اینا میگن آقا یه امام حسین رو بلکنید برید مثلا خونه هاتون دیگه. فیعبون، میگه اینا عبا میکنن نمیرن. و یختارون مجلسه و حدیثه، میگه تو همون مجلس امام حسین و حداس الحسین در واقع باقی میمونن. و ان الحور، میگه اون حوریا که تو بهشتن، لترسل و الیهم، میگه یه نامه‌ای به سمت اینا میفرستن. انا قد اش بله اش بله خلاص حالشون رو ایشون درک کرد. اشتقناکم مع الولدان المخلدین، میگه من و خلاصه غلامانت منتظریم. فما یرفعون رؤوسهم الیهم، میگه لما یرون فی مجد، میگه اصلا اینا سرشون رو بر نمیگردونن اون حوری بنده خدا رو نگاه کنن که اینقدر مشتاقه. لما یرون فی مجلسهم، میگه چون تو خلاصه تحت عرش یه هیئتیه، اینا حداس الحسینن دیگه، خود حضرت اونجاست. میگه لما یرون فی مجلسهم من السرور و الکرامه و ان اعداءهم من بین مصحوب بناسیته، میگه حالا دشمنان حضرت و اینا یا مصحوب بناسیته الی النارن، از موهاشون دارن میکشن پرتشون میکنن جهنم. و من قائل، یا کسایی هم که میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق. خلاصه و انهم لیرون منزلهم، میگه آروم آروم اینا برمیگردن و اینا خب حالا اون تو بهشت چه خبره بر ما. و ما یقدرون ان یدنو الیهم ولا یسلون الیهم و ان الملائکه لتاتیهم بالرساله، میگه ملائکه با نامه من ازواجهم و من خزانهم، میگه از طرف خلاصه ازواج اینا نامه ها رو ملائکه میارن. الان ما اعتو من الکرامت، میگه آقا همه مشتاقتیم. فیقولون، بعد اینا میگن که نعتیکم ان شاء الله، همین تو دنیا ما که زن دارم میدونم، میگه آ دارم میام میرسم مثلا اونجا من این برنامه است. فیقولون نعتیکم ان شاء الله میرسم. خلاصه فیرجعون الی ازواجهم بمقالتهم، میگه بعد که میرن سمت خلاصه اینا رو به زور میبرن بهش. ولی به زورش برای چیه؟ برای اینکه اونجا یه هیئتیه، خود امام حسین اینا هم قداس الحسینن دیگه، خلاصه شامو میدن و میگن برید دیگه، آقا گناه دارن، اونا منتظرن. بعد میگه وقتی میرن فیزدادون الیهم شوقا، میگه اون حوریات شوقشون مثل دنیا نیست، مثلا دیر برید به هر حال اونا راد ندن و اینا، اونجا فیزدادون الیهم شوقا. ازا هم خبرون هم به ما هم فیه من الکرامت و قربهم من الحسین علیه السلام. و فیقولون الحمد لله الذی کفانا الفزع الاکبر و احوال القیامه و نجانا مما کنا نخاف و یاتون بالمراکب و الرحال علی النجا فی ان شاء الله که قسمت هممون میشه. خب این از آیات شریفه این با وارد روایات بشیم مفصل ایشون تفسیر رو میاره به خاطر همین روایاتش از صفحه 171 شروع میشه. بیارید همین روایت اول صفحه 171 بفرمایید.
بحث سیرت اینکه بس جواب گفتیم بله. یه بحث دیگه اینه که این سیرت سریعتر میرسونه اگر بحث
دیگه روایتش این بود دیگه روایت اصلا حالش یه جوریه که بله. صفحه 171 روایت اول درباره سه دسته از اهل جنت هن که به غیر حساب وارد بهشت میشن. در واقع این باب احوال متقین و مجرمین بود. اولین حدیثش درباره اون متقینیه که متقین خاصی هن به غیر حساب وارد میشن. کلن این بحث که به غیر حساب بهشت رفتن یا جهنم یعنی چی؟ یه بحث خیلی اساسیه که ما جلوتر آروم آروم جنبندیش میکنیم. خلاصش هم تو مباحث برزخ بود که اجمالاً روایتشون رو قبلها خدمتون عرض کردم. ما یه سری افراد داریم، یعنی کلن از نگاه الهی سه دسته میشن آدم ها: محض ایمان، محض کفر، مذبذبین بین ذالک. اون محض ایمان و محض کفر تکلیفشون مشخص شده. یادتونه یه نگاهی بود که کل مراحل قیامت از برزخ و بعدم قیامت و مواقف و اینا، کل این مسائل معاد همش یه نظام تطهیری بود، همش یه سنت مهوزت بود، محض شدن، تمهیز، پاک شدن. یادتونه چندین و چند تا روایت براتون خوندم که مصفاته، چه جهنم مصفاته چه. ولی نکته این بود که تو برزخ ممکن بود یکی تو جهنم برزخی باشه، پاک بشه، برگرده. اینجا دیگه جای نهایی شدنه. بعضیا هستن محض کفرن، اصلا دیگه براشون هیچ پاک شدنی یا هیچ از اون ور نه پاک شدن معنی داره نه کار خوبی مونده که بخوان حالا یه جزایی ببینن یا آرام، مستقیم میرن چی؟ به غیر حساب میرن جهنم. یه دم محض ایمانن، اینا هم به غیر حساب میرن در واقع بهش. ولی به غیر حسابش مراحل داره، مراحلش هم همینیه که داره میگه که آقا وقتی که همه جمع شدن، اولین کاری که خداوند میکنه چند گروه رو صدا میزنه، اینا رو میفرسته میرن، بعد بقیه حالا تازه حساب کتاب و اون مواقف و اینا شروع میشه. باز میفرسته میرن هی جلوتر کاملتر معنی میده. اینا مثلا صراطو باید رد کنن، فقط صراطو چجوری رد میکنن یه سری روایات داریم. این به غیر حساب حالت در واقع اون مراحلش محفوظه، ولی صدق به غیر حساب هم میکنه. توی قرآن به غیر حساب و چندین و چند تا سوره آورده، غالبش هم یعنی همش هم درباره انسانهای خوبه. من پیدا نکردم، حالا اگه چیزی پیدا کردید به منم بگید که درباره اشقیا بگه مثلا به غیر حساب عذاب میشن یا به غیر حساب جهنم میرن. من پیدا نکردم، حالا اگه پیدا کردید به من بگید. ولی ظاهرا نیست، چون احساس میکنم یه شبهه پیش میاره. مثلا تا خداوند بگه فرضون بگه یرزاق کن به غیر حساب، مثلا آدم احساس میکنه که خب این لطف خداست، دوست داشته خیلی بده مثلا. ولی اگه بگه به غیر حساب اینا رو عذاب میکنه، انگار یه جور توش ضد عدلی آدم احساس میکنه توش شاید به خاطر این نه. ولی تو روایات داریم، تو روایات داریم مثلا ستتون یدخلون النار به غیر حساب، ثلاثتون یدخلون الله النار به غیر حساب، داریم تو روایات. مثلا میگه آقا کسی که این ویژگی رو داره به غیر حساب میره، مثلا امام جائر، نمیدونم عالم حسود، یادم نیست حالا چند تا چیز، شیخ زان، نمیدونم پیرمردی که دنبال فلان باشه، خلاصه اینایی که خیلی دیگه اعصاب خرد کنه، اینا به غیر حساب میرن و راحت میشن. ولی از اون ور تو آیات قرآن مفصل داریم که مثلا انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، به طور خاص برای صابرون تصریح شده. یعنی تنها صفتی که من تو قرآن پیدا کردم تصریح شده که اینا به غیر حسابه برای صابرونه، زمر آیه 10 انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. بقیه هم هست، مثلا سوره نور آیه 38، آل عمران 37، بقره 212، غافر 40. اینا البته آل عمران 37 اون ماجرای حضرت مریمه که در جواب از زکریا میگه این غذاها چیه و اینا، تو آل عمران 37 حضرت مریم میگه در واقع به غیر حساب خدا اینا رو به من میده، یرزقو چیه به غیر حساب. ولی تو بقیه چه غافر چه بقره 212 و چه نور 38 صحبت سر اجر و پاداش اخرویه که خداوند میگه مثلا یرزقو من یشا به غیر حساب. یرزقو من یشا معمولا دنیایی آدم حساب میکنه، دوست داره یه گنجی چیزی خدا به غیر حساب تو این دنیا بهش بده، نه بیشتر اون آیات مربوط به در واقع گنجهای اخرویه. خلاصه این ماجرای به غیر حساب یه پرونده‌ایه که ما جلوتر هی آروم آروم که جمع بشه در نهایت می‌بینید کیا به غیر حسابن در یک کلام، اونایی که پاک شدن یا جبران شدن براشون دیگه معنی نداره. پاک شدن یعنی اونایی که کارهای بدی دارن و قرار پاک شن برن بهشت، اینا مثلا تو طول برزخ ممکنه پاک شده باشن. یا جبران شدن، اونایی که قراره برن جهنم و کارهای خوبی دارن که قرار اونا جبران بشه و تموم بشه و برن جهنم. برای اونایی که دیگه محض شدن تو این مراتبی که تا الان بوده، بعضیا تو برزخ محض میشن، بعضیا مثلا تو بعضی از مواقف قیامت دیگه محض که میشن میرن در واقع به غیر اون به غیر حساب برای اونا صدق میکنه. حالا روایتشو هی میاریم میبینید که مثلا شیعیان امیرالمومنین مصداق اون به غیر حسابن و چه جوری رو صحبت میکنن در برش. جان
رزق به غیر حساب با این که جهنم به غیر حساب تو چیز نیست؟
چرا دیگه اون رزق به غیر حساب برای بهشته، جهنم به غیر حساب برای جهنم؟
نه منظور اینه که
نه به غیر حساب اینجا منظور حساب به غیر حساب و کتاب خاصه در مواقف قیامت منظوره. حساب یکی از مواقف مهمه دیگه، مباحث مربوط به میزان، حساب، نامه اعمال، اینا به غیر حساب یعنی اون مواقف
رفتن. درست، اما برای رزقش چجوری؟
گفتم برای بهش که نمیگن رزق به غیر حساب، برای جهنم که واژه رزق به کار نمیبرن، همینو گفتم دیگه. گفتم روایت میگه ستتون یدخلون النار، تسعت ثلاثتون یدخلهم النار. رزق نداره اونا دیگه، رزق نداره، عذابه.
مریم مثلا یه غذای مربوط به غیر حساب، علی
منظورتون مورد خاص حضرت مریم بود؟ گفتم نه، اونو استثناء کردم چون محل بحث ما نیست، نمیخواستم دربارش صحبت کنم. حساب حضرت مریم جداه. آره خیلی جدا. خب حدیث اول همین سه تا رو میگه، نگاه کنید، میگه میفرماید که اذا کان یوم القیامه جمع الله الخلائق فی سعید واحد، در یه زمین. همه یه روایت هی تصریح داره صحرای محشر سعید واحده، یادتونه قبلا هم چند تا داشتیم، همه جا تصریح داره. بعد میگه وناد و منادن من عند الله که یسمع آخرهم کما یسمع اولهم. چیه که اینقدر هی تصریح داره که آقا یه سعید واحده ندا میاد، ندا هم آخرین و اولین یک جور میشنون؟ چه اصراری رو اینه که همون نکته دیگه، به قول شما سیستم صوتای خیلی قوی دارن دیگه. یه نکته ای توشه که انقدر یه جا دو جا گفته باشه یه چیزی، هی هر جا صد جا شاید توی روایت شما اینو پیدا کنید، یه چیزی میخواد با این برسونه که بعضی از اساتید اینو شواهد اصلی برای مجرد از ماده بودن عوالم بالاتر میگیرن. چون یکی از اختلافات بین بعضی از متکلمین و مثلا فلاسفه و عرفا اینه که، حالا عرفا رو که نداریم، فلاسفه اینه که بعضی از خیلی از متکلمین قدیم میگفتن که فقط خدا مجرد از ماده است و بقیه چیزا مادیه. بقیه چیزا یعنی هم از دیگه بهشت و جهنم و نمیدونم ملائکه و هر چی دیگه دستتون میاد دیگه همه مادیه. و جالبه که الان مجلسی هم با این مخالفت میکنه، خیلی جالبه. من تو اون جلسات برزخی نود. بعد میگه اینه اهل صبر، اهل صبر کجان؟ سه دسته رو اینجا میشماره، صبر. بعد میگه اونا به غیر حساب میرن. بعد چند خط بیاین پایین میگه عین اهل الفضل. بعد میاد پایین تا میگه عین جیران الله. حالا بخوایم سه تا رو توضیح بدیم، بیشتر بحثای اخلاقی و سلوکی داره که حالا خودتون میتونید ببینید. نکته مهمش به غیر حساب بود که باید جلوتر جنبندی که میخوایم کنیم، یه عده‌ای هستن که بدون رد شدن از اون وادی حساب میرن جلو. حدیث بعدی، حدیث در واقع دوم، چون مرتبط با بعضی از بحث‌های جلوتر و اینا ازش می‌گذریم. حدیث سوم رو نگاه کنید، هر کی تونه حدیث سوم رو نگاه کنه جایزه داره. حدیث سوم رو نگاه کنید، دیدید؟ جایزه نداره. دلیلش اینه که حدیث سه نداره اینجا. اشتباه شماره گذاری کردم تو این 110 جلدی، از دو رفتن 4. آره دیگه زده دجل طبیعی، راست میگه انصافا. میگه تو خودت دو جلد کتاب بنویس بعد بهت میگم دنیا دستت. برای شما درست کرده یا نکرده؟ نکرده علی القاعده. آره دست نزده. خلاص حدیث 3 رو نگاه کنید که همون 4 دیگه. آره. حدیث 4 حدیث جالبیه. خیلی طولانیه ولی سریع میخورم. همین حال و هوا تقریبا حال و هوای کلی مؤمنین و کافرین رو داره ترسیم میکنه. به خاطر این مرتبط با این بابه سریع بخونم خدمتتون. میاد چند دسته رو میخواد بشموره. میگه بله ان علی صلوات الله علیه قال فی خلیلین مؤمنین. میخواد بگه آقا اون دنیا دو تا دوستی که مؤمن بودن چه احوالی دارن و خلیلین کافرین، دو تا دوستی که کافر بودن، مؤمنن غنیین، مؤمنن فقیرن، کافرن غنیین، کافرن فقیرن. 6 دسته که تقریبا هر کی توی یکی از این دسته ها هست دیگه. چی؟ همین مشکلش همینه که اینا آخر یکی به نفع اون یکی چیز میشه دیگه، معمولا اینجوریه دیگه. بله میفهمم هر چی حالته که نبا میگم، یعنی هر کی خودش تو یکی از اینا احساس میکنه، خصوصا تو اون دسته مؤمن فقیر همه همچین حسی بعد از هدفمندی یاران ها احتمالاً به تو دسته. اما الخلیلان المؤمنان، دو تا دوستی که مؤمن باشن، میگه فتح الله حیاتهما فی طاعت الله، اینا دوستیشون در زمان حیاتشون به خاطر طاعت خدا بود، تبازلا و تودا علیها، به خاطر خدا مودت داشتن، فمات احد اوما، یکی از اینا میمیره قبل صاحبه، یکی قبل اون یکی دوستش میمیره، فعراه الله منزله، میگه میره برزخ، خدا تو برزخ منزلش رو فل جنه بهش نشون میده، میگه این یشفع لصاحبه، میگه وقتی میبینه اوه مثلا چه سوروسات و چه بساتیه، میگه شروع میکنه شفاعت اون دوستشو کردن. چی میگه؟ فقال یا ربه خلیلی فلان، میگه اون دوستم کان یامرونی به طاعته، که به من میگفت کار خوب بکن، حرف خدا رو گوش بده، و یعیننی علیها، به من کمک میکرد، فقط امره میکرد، کمکم میکرد، خلاصه عجیبش خرج میکرد یه کاری، آره، و ینهانی ان معصیته، یه دوتا میزد زیر گوشم که کار بد نکنم، فثبته علی ما ثبتنی، میگه اونم تثبیت کن بر اون چیزی که منو تثبیت کردی، من الهدا حتی توریه، تا اینکه نشونش بدی ما اریتنی، اون چیزی که من نشون دادی. بعد میگه فیض تجیب الله له، میگه خداوندم اجابت میکنه این شفاعتشو، بعد برزخ میشه و قیامت میشه و اینا، حتی یلتقی یا عند الله، حتی یلتقی یا عند الله عز وجل فیقول، میگه وقتی که دیگه قیامت میشه و صحرای محشر و اینا، میگه فیقول کل واحد من هما لصاحبه، تو صحرای محشر میگن چی؟ جزاک الله من خلیل خیرا کنت تأمرنی بطاعت الله و تنهانی عن معصیت الله، میگه خلاصه اونجا تشکر اصلی رو از شما میکنه. حالا اما کافران، اگه دوتا کافری که با هم دوست بودن چی؟ میگه اینا فتح الله به معصیت الله، اینا در راه معصیت خدا با هم دوستی میکرد، تبازلا علیها و تودا علیها، فما تعهد و ما قبل صالح فراه الله تبارک تعالی منزله و فنار، میگه نشون میده این، میگه شروع میکنه اینم اتفاقا زیراب اونو زدن، همونطوری که اونجا شفاعت داریم زیراب زدن هم داریم، میگه فقال، اینا اگه اعتباری بخوای نگاه کنی خب همینجوری که دارم میگمه، تو معمولا سعی میکنم تو نگاه اول همین حالت خودمونیشو بگم، بعد میبینی که آقا این بیان حقیقت وجودیشه، میگه یا رب فلان و خلیلی کان یامرونی به معصیتک و ینهانی عن طاعتک، میگه منو به معصیت دعوت، فثبت حالا مثبتنی علیه من المعاصی حتی توریه ما اریتنی من العذاب، بعد میگه فیلتقیان عند الله، میگه این دوتا روز قیامت یوم القیامه یقول کل واحد منها لصاحبه جزاک الله من الخیر شرا کنت تأمرنی به معصیت الله. اتفاقا یکی از عذابهای اون دنیا میدونید چیه؟ تخاصم اهل ناره. تو همین دنیا شما با یکی دعواتون میشه چقدر حالتون بد میشه؟ یه وقتی یادم دستش بریده با یکی دعواش میشه اصلا اون درد دستش یادش میره. خیلی از این عذابها تو روایت هم داریم، خیلی از این عذابهای جهنم مثلا حسادت میکنه، حالا تو روایت میخونیم حسادت میکنه به اونایی که تو بهشتن، همین حسادت خودش یکی از عذاباست. همین آدمی که تو این دنیا حسادت میکرد همین حال رو با خودش میبره اون دنیا، اون دنیا هم حسادت میکنه. مثلا روایت داره که میگه طرف بغض شیعیان رو داشت، تو جهنمه میگه خب من دارم میسوزم ببینم این شیعیان کجان، اونام بسوزن حداقل دلم خنک بشه، بعد میبینه اینا تو بهشتن، بعد این پدرشو این در میاره، همین حاله پدرشو در میاره، مثلا دعوا میکنن اونجا با هم، حسادت میکنن، نمیدونم مثلا از این جور چیزا، خلاصه از این جور صفات اینا رو با خودشون میبرن، خلاصه اینا با خودشون میبرن، همینا میشه عذابشون. بله کجا بودیم؟ خلاصه یومر رو به مؤمن غنی، حالا میره سراغ مؤمن غنی. به مؤمن غنی که میرسه خداوند، یعنی آورده میشه مؤمن غنی تو قیامت، یوم القیامه الی حساب یقول الله تبارک تعالی عبدی جان، میگه عبدی یعنی بندم. این خود همین خطابه توش کلی بهجت و سروره ها، یعنی بعضی از بزرگان میگن اون لذتی که تو این خطابهای الهی تو بهش هست تو اون حوری و پری و اینا نیستش. که مثلا خدا برگرده فرض کن مثلا شما داری یه غذای خوب میخوری، یهو مثلا فرض کن حضرت آقا از در بیاد تو مثلا بگه سلام علیکم، مثلا تو اصلا لذت قهل و ماکارونی هم فرض کن باشه، لذت غذا و فلان و اصلا یادت میره، احساس میکنی که مثلا مبتهج میشی، اونجا داری خیلی لذت ها میبری، ولی یه خطاب بیاد که یا ایها الذین آمنوا، حالا کلی یا جزئی که مثلا عبدی، بعد اینم میگه که جان، خلاصه میگه عبدی قال لبک یا رب، قال علم چی؟ آه شما آهان قنی، بله نه خب قنی شاخه ببینی چه قنیه، میگه علم اجعل که سمیان بسیرا و جعلت لک مالا کثیرا، قال بلا یا رب، میگه هرچی من داشتم و شما به من دادی. این نگاه توحیدی توش غلبه داره. حالا ببینید اون یکی چی میگه، میگه فما اعتل لقایی، میگه چی آوردی آماده کردی برای دیدار من، قال آمن تو بک و صدق تو رسولک و جاهد تفی سبیلک، قال فما زا فعلت فی ما آتی تو کرد، میگه اون پولا رو چیکار کردی خلاصه، قال انفق تفی طاعتک، میگه اونا رو در راه طاعت تو انفاق کردم، فقال مازا ورث عقبک، چی برای بقیه خلاصه گذاشتی، اون وارثای بدبخت بیچاره چی گذاشتی، میگه خلقتنی و خلقتم، میگه شو تو منو خلق کردی اونا هم خلق کردی، و رزقتنی و رزقتم، میگه خودت دیگه به من رفتی نره کن تو. حالا فکر نکنید یعنی آدم همه پولشو خرج کنه اون وارثای بدبخت گشنه و گدا بمونن خوبه، این همه روایات چند تا روایت داره که تصریح کنه آقا این روایات درباره اون حقوق واجب مالیه، مثلا تو حج نری، ما الان تو فامیلمون هست متأسفانه حج نمیره، کلی هم پول داره، میگه نه پسرم اینو داشته باشه، آقا تو چیکار داری با پسرت، حج تو واجب تو، برو صدقه حج نمیدونم این چیزایی که بهت واجبه رو انجام بده. بعد میگه که خلاصه خدا میگه که آفرین و میره بهش. بالمؤمن فقیر میرسه چی میگه، ثم دعا بالمؤمن الفقیر، چیز دیگه میخندم که این دوستمون گفت، فیقول یبن آدم، فیقول لبک یا رب، بله فیقول مازا فعلتم، میگه تو چی کار کردی، میگه یا رب هدای تنیل دینک و انعمت علیه، میگه اصلا شکایت نمی کنه، میگه تو من رو به دینت هدایت کردی، نعمت هم به من دادی. باورتون نمیشه من چند روز پیش با بچه هم سوار ماشین به پراید ساده ای هم با داریم داشتم رد میشم، دیدم یه آقای پیرمردی خیلی هم شبیه معتادا بود، اون دور مثلا منتظر ماشینه هیچی هم، یعنی یه وضعیتی بود که اصلا باور کنید اصلا هیچ، یعنی مطلقاً از دار دنیا معلوم بود که خیلی ضربه خورده. من نفر دلم برم میخواستم سوارش نکنم، گفتم بچه ها تو ماشینن و اینا، و دلم سوخ سوارش کردم، سوارش کردم و شروع کرد صحبت کردن با یه صدای خیلی داغونی که من الان مثلا یه صدای خیلی خاص عجیبی که قشنگ معلومه یه مریضی خاص داره، اصلا صداش هنوز تو گوشم. بعد شروع کرد گفت آره من مثلا اصلا هم اظهار فقر نمی کرد، گفت اومدم اینجا این از معلوم بود داغ، گردنش شکسته بود فلان بود، گفتم شغلت چیه، گفت من چوپون بودم از کوه افتادم اینا، گفتم مثلا خونه کجا داری، گفت مثلا فلان جا یه زیرزمین اجاره‌ای دارم ماهی نمیدونم مثلا 100 تومن خرج، میام اینجا یه آقایی به من مثلا کمک میکنه، امروز نبودش اصلا هم به من نگفت به من کمک کن. بعد شروع کرد گفت حاج آقا خدا خیلی بزرگه، اینقدر من تعجب کردم، گفتم حالا مثلا داره اینا رو میگه دل منو برهنه داره، اصلا تا آخرش فقط داشت اینا رو میگفت، میگفت هنوزم صداش تو گوشم، میگفت خدا خیلی بزرگه، فقط خدا، خدا میرسونه نمیدونم. بعد گفت من قربون خدا برم نمیدونم من چاکرشم، اصلا خیلی برام این حالش جالب بود که هیچ حالا در ظاهر هیچی خدا به این نداده، نه حالا این کلمه درستی نیست هیچی نداده، ولی میخوام بگم یه قضاوت دنیایش این بود که نه مالی داشت نه سلامتی داشت، حالا طبق گفته خودش میگفت زنم سرطان گرفته مرده، بچه‌م فلجه مثلا فلانه، اصلا معلوم بود داغون بود، یعنی معلوم بود اینقدرم حال میکرد با خدا، میگفت من قربون خدا برم، خدا چقدر خوبه، مثلا خدا نمیدونی چقدر بزرگه اینا. من گفتم نگاه کن خدا به ما همه چی داده، یه بار با خدا اینجوری صحبت نکردی ها، نه دیگه من پرتش کردم بیرون، گفتم حال عرفانی و توحیدی حفظ بشه. خواستم دیگه به مراتب بالای توحید برسونه.
همه حجابهای ماتی ازش
دیگه اصلا کنده شد، نبود حجابی دیگه نداشت. جدا برام یعنی یه وقتی صداش میاد تو گوشم که من میگم حاج آقا خدا خیلی بزرگه، خیلی با عمق اعتقاد میگفت. بله احساس کردم ما رو منبر اینجوری حرف نمیزنیم. حالا این فقیرش یاد اون افتادم، چرا همین یادش افتادم. ایشون هم میگه هدای تنی لدینک و ان انت علیه. من یاد اون بنده خدا میگم ان انت علیه چیز خاصی بود، گردنش شکسته و نمیدونم اجاره و بدبخت و بیچاره، ولی باز نعمت خدا رو میبینه. این چیز جالبی بود. و کففت عنی مال و بسطته، و میگه اون یه چیزی رو به من ندادی که مال و بسطته لخشی تو ان یشغلنی اما خلقتنی له. میگه ممکنه به من پولی میدادی، سلامتی میدادی، منو مشغول میکرد. واقعیتیه ها، یعنی الان خودمون تو خودمون ببینیم، ان الانسان لیتقا ان راه و استغنا، طغیان میکنه. چیز عجیبی، موجودات عجیبی است. بعد خداوندم میگه که صدق عبدی لو تعلم مالک اندی لزهکت کثیرا، میگه اگه میدونستی چیا برات آماده کردم. حالا میره سراغ کافر غنی، فیقول ما عدت و لقایی، بعد این میگه ما عدت و شیعه، میگه چیزی نفرستادم. فیقول و مازا فلتفی ما عطایت، این پولایی که به دادم و چی کار کردی؟ میگه فیقول و رسته و عقبی گذاشتم برای میراثخارا. فیقول له من خلقک، کی تو رو خلق کرد؟ فیقول و انتایجش دقیق کنی، خیلی جالبه. کی تو رو خلق کرد؟ میگه که تو منو خلق کردی. بعد میگه من رزقک، میگه کی به تو رزق داد؟ میگه تو دادی. میگه من خلق عقبک، کی اون بچه ها اینا رو؟ میگه تو. بعد میگه فیقول و علم اکو قادرن الا ان ارزق عقبک کما رزقتک، میگه من قادر نبودم. بعد حضرت میگه فانقال نسیتو هلک، اگه بگه فراموش، اگه بگه یعنی یا میگه فراموش کردم یا انقال لم ادر ما انت، این نمیدونم مثلا تو کی، مثلا یعنی میفهمه خلق کرده، میفهمه رزق داده، ولی دیدی بعضی ها فکر میکنن آقا بچه ها رو دیگه من باید حفظ کنم، نمیفهمه آقا این بچه هم عبد خداست، من باید بچه ها رو حفظ کنم، من باید به فکر آینده، من نباشم چی میشه؟ آقا تو نبودی، بچه هات هم نبود. درباره حالا کافر فقیر، این که به نظر دیگه بدبخته، این کافر فقیر خسره دنیا و الاخره. نکنه چی میگه؟ میگه یبن آدم ما فلتفی ما امرتوک، میگه چیکار کردی؟ فیقولو ابتلایتنی به بلای دنیا، میگه تو منو مبتلا کردی به بلای دنیا. یعنی این تفکر شیطانه، هر جا با خدا اینجوری حرف زدی تفکر شیطانه. شیطان چی میگه؟ رب به ما اقویتنی، میگه چون منو اغوا کردی، مثلا از بهش انداختی بیرون با اون دستور سجدت، منم میرم آدم و بچه ها شد اقویتنی، تو منو اغوا کردی. اینم میگه تو منو مبتلا کردی. حتی مثلا انسیتنی ذکرک و شغلتنی اما خلق، دیگه خلاصه تقصیر خودته دیگه. خدا هم میگه که حلا دعوتنی فرض و سلطنی، میگه دعا میکردی، دعا هم که نکردی، همش از من دور بودی. بعد میگه چرا دعا نکردی؟ اینم میگه که بگه رب نسیتو، یا بگه لم ادر ما انت، اینم هلک. خلاصه میگه لو تعلم مالک عندی لبکیت کثیرا، میگه که بدونید چه بلایی میخواد سرت بیار، حسابی گریه میکنه. حالا اینو که بذارید کنار، دو تا روایت که دیگه تکمیل همینه، این جلسه رو به پایان برسونیم. حدیث 25 و 26 رو نگاه کنید، چون دقیقاً تو همین حال و هواه. حدیث 25 صفحه 181 خیلی جالبه، میخوایم یکم از دل فقرای مؤمنین در بیاریم که اونجا به اون بنده خدا گفت عبدی، به اینا گفت یا ابن آدم. بذارید کنار
کافر
قنده فرقی هم فرق میکنه. بذارید کنار صفحه 181 حدیث 25 خیلی جالبه. ان الله لیعتذر الی عبده المؤمن المحتاج کانف دنیا، میگه خدا از یه گروه بیشتر معذرت خواهی نمیکنه. میگه خدا کلن تو این داره هستی از یه گروه معذرت خواهی میکنه. از کی؟ از مؤمن فقیر. ان الله لیعت، حالا حدیث بعد میگه فقط از اینا، میگه از اینا عذرخواهی میکنه. کما یعتذر الاخ الی اخیه، مثل برادر از برادر چجوری معذرت خواهی میکنه؟ چی میگه؟ فیقول لا و عزتی، یعنی فکر نکن به عزتم قسم، ما اف قرتو که لحوانن بکه علیه، میگه فقیرت نکردم تو دنیا که مثلا هون باشه، مثلا به خاطر جایگاهت پایین باشه و خیلی خوشم نمیومد ازت و اینا، نه، میگه فرفع هازل قطا، میگه این پرده رو بزن کنار، همون آیه قرآن که فکشفنا عنک غطاءک، پرده رو بذار کنار، فنظر ما عوضت که من دنیا، میگه ببین به جای اون که تو دنیا بدنادم چی میخوام بگم، میگه فیکشف القطاء فینظر الى ما عوضه الله من دنیا فیقول، میگه خود این فقیره میگه ما یزرنی ما منعتنی ما ما عوضتنی، میگه این چیزایی که به جای اون رو میخوای به ما بدی. یه روایت هم داریم که اگر بدونید که چه در واقع پاداش های خدا در مقابل سختی ها و اینا به شما میده، میگید کاش در این دنیا چی بود؟
با قیچی
چی بود؟ عربی چی بود؟ بالمغاریز گوشت منو با قیچی میبریدن. تو دنیا میگه چی شوخی میکنی و اینا. روایت بعدی هم قشنگه، میگه ان الله همونه ما تزرع الا ملک مقرب ولا الا نبی مرسل، میگه خدا از هیچ بنی بشری و از هیچ ملک عذرخواهی نکرده الا الا فقرا اشیعتنا، میگه از اینا معذرت خواهی. خیلی قشنگه ها، یعنی دلشون در میاره، خیلی قشنگه، به نظرم رابطه عاشقانه قشنگیه. آره این همون خیلی کاربردیه، بر اومد اینا رو بزنید تو اجراتون. قیل له و کیفه یعتذر الیه، میگه چجوری معذرت خواهی میکنه، آخه یه جوریه خدا معذرت خواهی کنه. میگه که قال ینادی مناد عین فقرا المؤمنین فیقوم اون غن من الناس، میگه یه عده میگن آقا ما بودیم و اینا، بعد اینجاش نگاه کنید چی میگه، فیتجلا لهم الرب، میگه رب برای اینا تجلی میکنه. این کلمه ها خیلی قیمتیه ها، بعضیا تا واژه تجلی و نمیدونم اینجور چیزا میگم، یا اینا که حرفای عرفا شد، بابا حالا عرفا یه حرفی زدن غلط بوده، اون غلطه، اونو ولش کن، تو خود آیات و روایات اون که درسته رو تو بفهم. تجلی حالا هر چی منظورشه من نمیدونم، برو آیات و روایات رو ببین، به صرف واژه سری آدم نباید. فیتجلا لهم الرب فیقولوا و عزتی، میگه رب بر اینا تجلی میکنه. همینا شاهد بر اون حرفایی که زدیم که تو قیامت خدا میاد جا ربک، الله مجلسی هم گفت یعنی ظهور رب، تجلی رب، اینا همه شواهد متنی خیلی مهمیه، اون دوستانی که باید اینا رو جمع کنن. و عزتی و جلالی و علوی و آلایی و ارتفاع مکانی ما حبست عنکم شهواتکم فی دارد، میگه من شهوات شما رو در دار دنیا حبس نکردم، هاونن بکم علیه که مثلا پیش من کوچیک بودید و ارزش نداشتید، نه، ولیکن زخرته لکم لهذا الیوم، میگه اونا رو ذخیره کردم برای این روز. بعد حضرت میگه اما ترا، به اون مخاطبش میگه که نمیبینی گفتم ما حبست عنکم شهواتکم فی دارد دنیا اعتذارم، میگه این که خدا میگه ما حبست، این خودش یه نوع اعتذاره. قوم والیوم فتفحصوا وجوه خلائقی، اصلا قوه چی به اینا میده خدا؟ به اینا مقام شفاعت میده. حالا ممکنه به همه نده ها، اینا ممکنه مراتب داشته باشه که قطعا مراتب داره، یعنی به هر فقیر مؤمنی اینو نده، ولی اون فقره توش موضوعیت داره که حضرت خودش میگه الفقر و فخری، یا قاضی میگه فقر من خیلی چیزا رو در واقع برای من برداشت. الیوم فتفحصوا وجوه خلائقی فمن وجدتم له علیکم منتن، میگه شما فرغیر بودید دیگه، یه منتایی تو این دنیا سر شما گذاشتن دیگه، برای رفتید از یکی قرض کردید، یکی به شما یه قضایی داد، ترحم برای آدم فقیر خیلی داد، میگه برید حالا چکار کنید، فکافوها انی بالجنه، میگه شفاعت اونا رو بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدم اینا رو میخونه میگه بابا این دنیا چیه، دلش کن مثلا، بعد یکم میگذره میری.